الحمد لله رب العالمین، سلام علیکم و رحمت الله. امروز دوشنبه است 20 تیر و یک روز بعد از عید سعید قربان. تبریک عرض میکنیم خدمت استاد عزیز، دوستان محترم، و انشالله که امشب تو جلسه 7 هست از فصل دوم فصل سازی صد اسلامی در خدمت دوستان باشیم و آنچه خیر است در دل زبان جاری بشه انشالله. آیا خوبت؟ سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشالله که موفق باشین، زیارتتان قبول باشه انشالله.
متشکرم،
در خدمت شما هست.
الحمدلله. عرض کنم خدمت شما که شروع کنیم با این عبارت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها توی دعای حریق: بسم الله علا احبتی و ولدی و قراباتی، بسم الله علا جیرانی المؤمنین و اخوانی، و من قلدنی دعا ان او اتخذ اندی یدن او ابتدع الی برن من المؤمنین و المؤمنات. خب چند جلسه هست که در مورد اهمیت وقایع منتهی به سقیفه صحبت میکنیم و این اهمیت نسبتش با بحث ما از این جهته که رویدادهای بعد از اون دلیل مستقیمی پیدا میکنه به شهادت حضرت صدیقه طاهره. تحلیل موشکافی و هر صحبتی که در مورد این موضوع هست از این جهت خیلی مهمه. این خیلی مهمه که چی حضرت زهرا رو کشت. حالا به تعبیر عمومی منظورم بحث کشتن و حیات ابدی و حقیقی که نیست، ولی خیلی برای جامعه بده که تحمل وجود حضرت صدیقه طاهره رو نداشته باشه. ظرافت‌های رفتاری اهل بیت توی این میدون که بحث سقیفه باشه خیلی حیاتی بوده، اثرگذار بوده، و متن و نتایج سقیفه اون اتفاق بد بود و نه بدتر، چون سقیفه علی‌رغم نامطلوب بودن حکومت رسول خدا را حفظ کرد، شیرازه اسلام از هم نپاشید. روایات مربوط به سقیفه اگه منجر به عبرت نشه بیفایده است. این امر مهم یه جور بصیرت، این بصیرت حتما از تاریخ به دست نخواهد اومد و از متن قرآن فهمیده میشه. هر سوره مدنی با بصیرتی خاص این بینش رو برای ما ایجاد میکنه. توی چند جلسه گذشته یک نقطه عطفی شد تو جلسات، حالا ما از این نقطه عطفا زیاد داشتیم الحمدلله به برکت تحلیل‌های خوب استاد و بعضن نکاتی که بعضی از دوستان میفرستن میرسونن و استفاده میکنیم. تو چند جلسه گذشته از خلال متنای سخنرانی ابوبکر، عباس و ابو سفیان این شخصیت‌ها رو تحلیل کردیم. سه مدل از اشخاصی که در جای مناسب خود قرار نگرفتن که بحثای بسیار جالبی رو مطرح کرد. بحث جلسه گذشته هم که حالا با معذرت ما و اشکال فنی که وجود داشت قطع و وصلی زیاد داشت، به کمیت صحابه‌ای که به نوعی جانبدار علی علیه السلام بودن پرداخته شد. اینا بعضی نقل‌ها میگن که از همون موقع به شیعه علی علیه السلام مشهور بودن، زمان حیات رسول خدا. علامه عسکری که روی این موضوع پا میفشارن و به این موضوع قائل هستن و به هر حال کیفیت نفوذ و اثرگذاری این جانبداران علی مهمه، هم کمیتشون و هم میزان نفوذشون. تخمینی که استاد زدن این بود که اینا فراتر از خمس صحابه نبودن. آیا خود من یه نگاهی کردم این کتابهایی که در واقع به نوعی کتابهای تحلیل شخصیت ها هستن و بیشتر مصرفشون مصرف فقهی بوده، ولی لاجرم به تاریخ پرداختن و اشخاص رو مثل تمیز الاصابه در واقع کتاب ابن حجر یه اعدادی رو گفته از صحابه، آیا خوبت حدوده 3718 تا صحابه‌ای که به نحوی روایتی و خبری ازش رسیده و از رسول خدا نقل کردن رو ابن حجر اسمی بره. ابن حجر مورد خیلی آدم متأثری هم بوده و ولی خب دقت‌های خیلی خوبی داشته و حالا با علارغم در واقع تعصبش نکات ارزشمندی هم تو اثرش هست. و حدود 1033 زن، یعنی 3700 نزدیک 4000 تا مرد، 300 تا کم، و نزدیک 1000 تا زن اسم برده میشه. خب قطعا این 1000 تا این 4000 نفر، 4000 خورده این نفر که 1000 تاش زنانن و 5000 تا در واقع 4000 تاش مردانن و 1000 تاش زنان هستن تخمینا، اینا همه هم اونقدر در واقع اثرگذار و زینفوز نبودن. ولی نکته جالب توی این اون کاری که ابن حجر کرده اینه که از هر قبیله‌ای مثلا فرض بفرمایید قبیله بلی مثلا 46 مرد 4 تا زن، مثلا قبیله تمیم 85 تا مرد 15 تا زن. اینا نکته داره، مثلا مذهب 4 تا مرد یه دونه زن مثلا. اینا جالبه، هم تفکیکش جالبه و همین که اینجوری نقل این شکلی و جنبندی آخری که ازش صورت گرفته خیلی به نظر من جالب بود. اونجا شما فرمودین جلسه پیش که بعید به خمس صحابه برسن جانبدارای علی علیه السلام، و ضمناً خیلی از اینا هم صاحب نفوذ و مال نبودن، و اشکال دیگه ای هم که ممکن بود تو همین عدد کم وجود داشته باشه که وجود داشت، تردیدهای بی موقعی بود که ولو برای یک لحظه، ولی اون لحظه لحظه حساس، شرایطی رو به وجود آورد و لحظاتی رو از دست دادی. پس این سوال همیشگی دوستان که آیا به جز اون 4 نفر که سرتراشیدن هیچ کس دیگری نبود، جوابش اینه که شاید تا 1000 تا هم بودن، ولی نکتهش اینه که خب به موقع اومدن و موضع داشتن و قوت کافی داشتن و مال و دارای بذل مال و جان و اینها، خب اینا همه لوازم این حرکت بودن. اینا همه در حالیه که تحلیل ما نباید به این سمت بره که اهل بیت ضعیف عمل کردن، بلکه اقتضائات جامعه نکته مهم و اساسی است. غالبا دنیای افراد بر گرایش اونها به آخرت میچربه، و این نکته طلایی هفته گذشته که درک حاکمیت دینی نیازمند بلوغی است که جز از رهگذر زمان به دست نمی آید این بلوغ، و به هر حال زمان میخواد، این درک حاکمیت دینی زمان میخواد. این جلسه هم انشالله به فرض کسب اجازه از استاد میخوایم اون روایتی که انتخاب کرده بودم برای دوستان که در 12 تا سخنرانیست از اون 12 نفر و ماجراشون که هفته پیش گفتیم رو در واقع تحلیل بکنیم. و یه جورایی اینا کسایی هن که برتری نسبی داشتن نسبت به عموم جامعه و نقاط ضعفی هم داشتن، نقاط ضعفی که البته برای ما باید درس آموز باشه، نه دست مایه طعن و یا بیهودگی هایی که نوعا تاریخ ظرفیتشو داره. این مقدمه من آقای اخوت. اگه فرمایشی دارین اضافه کنیم که ممنون میشه.
بفرمایید. خیلی ممنون، متشکرم، در خدمت هست.
خب اون روایت که نقلش الان بیارمش اینجا، من ترجمهش گذاشتم پایینترم، متن عربیش هست، از الاحتجاج آوردم خدمتتون، از عوان ابن تقلبه که میگن به امام صادق عرض کردم فدایت شوم از اصحاب رسول خدا، آیا کسی با عمل ابوبکر و نشستن او در مسند خلافت مخالفت نمود و او را انکار کرد؟ فرمود آری، 12 نفر از صحابه با او مخالفت کردند. بعد اسم بردن. حالا اینکه ابان این سوال رو پرسیده شاید یه دلیلش این بوده که شگفت زده است از اینکه اینا پس کجا بودن؟ اینا مگه صحابی رسول خدا نیستن؟ پس اینا چه خبری ازشون نبوده؟ چجوری بوده؟ خب از مهاجرین این اشخاصن، خالد ابن سعید ابن عاص. این خالد ابن سعید عاص توی کتب شیعی، رجال شیعی، مشهور به نجیب بنی امیه. یعنی پدرش سعید ابن عاص، دشمن سرسخت اسلام، ولی خالد و دو برادرش عمرو و فکر میکنم عبان اگر اشتباه نکنم، اینها در واقع اول ابتدا که خالد یعنی پیشتاز بوده اومد، این خواب دید، آیا خوبت خالد خواب دید که توی پرتگاهی پدرش داره هولش میده و رسول خدا تو خواب جلوی او رو گرفت و نجاتش داد. این خوابو مثلا تعریف میکنه، برای ابوبکر هم تعریف میکنه. حالا جالب اینجا که اینه که اینجا مخالف سرسخت ابوبکر، بعد اومد و مسلمان شد، یعنی یکی از مسلمانان هجرت به حبشه داشت و با جعفر هم اومدن تو خیبر و سهم غنیمت بردن از خیبر. و این آدم در زمان رسول خدا یمن دستش بود، دو تا برادر دیگه‌ش هم یکیشون خیبر دستش بود، یکیشون هم اون مناطق یمامه و اون جنوب، همون قسمت در واقع شرق عربستان، یه قسمتایی از شرق عربستان که اینا اومدن هر سه هم اعلام کردن که فقط با رسول خدا کار میکنن و با کسی دیگه‌ای عامل هم نمیشن. خیلی کینه‌شون هم به دل گرفتم. نهایت امرم تو اون جنگای رده، یا نه جنگ با روم ظاهرا، اونجا به شهادت میرسه. خالد ابن سعید ابن عاص به قول فکر میکنم مرحوم توسی، شیخ توسی، به عنوان نجیبه، از او به عنوان نجیبه بنی امیه یاد کرد، از بنی امیه بود. و سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد ابن اسود کندی، عمار یاسر، بریده اسلمی. این بریده هم مثلا قبیله بنی اسلم، اون قبیله است که 700 تا نیروی نظامی او بازوی ابوبکر شدن، ولی خود بریده در واقع فکر میکنم نفر دوم یا یکی از اطرافیان اسامه بود تو اون سپاه، اسامه یا پرچمدار او بود. اینا افرادی بودن که در واقع 12 نفری بودن که سخنرانی داشتن. از انصار هم ابوالهیثم ابن تیهان که جا امیرالمومنین اون جاهایی که قربت و تنهایی دارن تو اون ایام حکومتشون، اون اواخر، از این شخص که شهیدم شد در رکاب علی علیه السلام یاد میکنه. سهل و عثمان، هر دو پسران حنیف، اینا هم بعدن به کار گرفته میشن توسط امیرالمومنین. عثمان همونه که رفت سر اون سفره و امیرالمومنین نامه رو بهش نوشته چرا اون سفره رفت. خزیمت ابن ثابت که به ذو شهادتین معروف هست، و ابی ابن کعب و ابو ایوب انصاری، اینا کسایی بودن که در واقع مخالف جریان ابوبکر بودن، مشورت کردن، گفتن اون رو از منبر رسول خدا پایین میاریم. برخی هاشون اختلاف افتاد، یه عده‌شون گفتن که این کار عاقبت سوء و نتیجه خطرناکی داره، ولی به هر حال تو زمان خودش این کارو نکرد. و آیه 195 بقره رو به هم یادآور شدن، بهتر این است همگی نزد امیرالمومنین رفته با او مشورت کنیم و رأی و نظر او را بپذیریم. پس همگی بعد از پذیرش این نظر به خدمت امام علی رسیده، گفتن ای علی، چگونه حقی را که سزاوار به آن بودی رها کردی؟ زیرا ما خود از رسول خدا شنیدیم که فرمود علی با حق است، حق همراه علی است و او پیوسته با حق سیر میکند به هر سویی که میل میکند. ما میخواستیم به مجلس ابوبکر بریم، او را از منبر رسول خدا پایین بکشیم، ولی نزد شما اومدیم تا ببینیم شما چی میگید. حضرت فرمود به خدا سوگند اگر این کار را کرده بودید راهی جز جنگ نداشتید، حال اینکه شما در تعداد و جمعیت همچون نمک در غذا و از نظر دوام مانند سرمه چشم هستید، این زود سستید و کمید، و قسم به خدا که اگر چنین نموده بودید دیگر آنان برای من جای هیچ حرفی باقی نگذاشته با شمشیرهای برهنه و آماده جنگ نزد من آمده و میگفتن یا بیعت کن یا تن به مرگ بسپار، و دیگر من چاره جز تسلیم و موافقت نداشتم. و این باز میگردد به نصیحت پیامبر به من که این امت در آینده با تو حیله و غدر نموده و سفارش مرا در باره از زیر پا می نهند، و این را بدان که تو نسبت به من چون هارونی نسبت به موسی، و پس از من امت هدایت شده در مثل مثل در مثل مانند هارون به شیعیان او و امت گمراه نیز همچون سامری و اتباع او خواهد بود. عرض کردم برای آن روز چه سفارشی به من دارید؟ فرمود اگر یار و یاور یافتی جهاد کن. و در غیر این صورت دست بردار و خون خود مریز تا در نهایت مظلومانه نزد من آیی. من نیز پس از وفات پیامبر سرگرم خسر و تکفین شدم تا اینکه کار تمام شد و در جریان اختلاف امت بر خود عهد و پیمان بستم تا زمانی که قرآن را جمع آوری نکردم به هیچ وجه عبا بر دوش نگیرم و همین کردم. سپس دست فاطمه و حسن و حسین را گرفته به درب منزل صحابه بدر و خوش سابقه برده و در واقع درباره حقم آنان را قسم دادم و ایشان را دعوت به یاری هم نمودم، ولی هیچ کس جوابم نداد مگر چهار نفر، سلمان و عمار و ابوذر و مقدار. حالا اینجا عمار
چند لحظه آقای
بفرمایید،
سیاق روایت خیلی رو تغییر کرد.
فکر میکنم چون این روایت چیزه توی الاحتجاج اومده و اینها، بعید نیست مشمول اون زبان حال هم شده باشه، بعض اطلاعات دیگه هم استفاده کرده باشه.
حالا از اون قسمت همچون سامری و اتباع او خواهند بود دیگه، از اون به بعدش با این روایت بالا نمیخونه اصلا.
خیلی
اضافه، مثل اینکه این اضافه شد.
بله اضافه شد، بعید نیست.
این مشکلی که هست اینه که خیلی اون قسمت اول روایت خیلی جالب بود و همون فکر کنم همین بخش اول روایت کفایت میکنه برای اینکه هر کی میخواد هر چی بفهمه همون موقع بفهمه. اینه که اینا گفتن که امیرالمومنین گفتن چرا چه نشسته ای؟ حق شما بوده و لازم بوده که شما بیایی تو صحنه. در واقع اینا مثل این که انتظارشون از امیرالمومنین بود که یاد و شمشیر بگیره دستشو کار اینطوری بکنه و خود این یه خطای فاحشی بوده که به نظرم خیلی روش دقت کرد. یعنی اگر کسی یا آدمی مثلا فرض بگیره توی مسجدی سزاوار که اون امام جماعت بشه، تلقی میشه که اون بایستی خودش کمره همت ببنده بره مثلا اون مسجد از تصاحب بکنه و حقش رو بگیره. نوع نگاه نسبت به حق گرفتن اینطوریه که هر کی حق داره بره بگیره دیگه، اگه نگرفت پس نداری. و این فرهنگ وقتی رایج بشه توی جامعه اینطوری میشه افرادی که در واقع محجوبه چی؟
برعکسش قلدورا.
آها، افراد محجوب منزوی میشن، افراد غیر محجوب ادعا پیدا میکنن و خب این مسابقه میگذارن. یعنی آخرش اون کسی که محجوبه از رو میره به خاطر اینکه اون کسی که قول داره یه ناحق رو حق میکنه، مثلا میره نیرو میاره، مثلا میره پشت سر فرد میزنه، مثلا پول خرج میکنه، ولی من خود که نمیتونه این کار انجام بده. پس بنابراین این دور و تسلسل میفته. جامعه وقتی به این سطح میفته، ناگزیر حق زیر پا قرار میگیره. یعنی شما برای اینکه بخواین به حق برسین، زی حق برسین مبارزه کنه تا حق بگیره، ولی خود به خود حق رو بهش نمیدن. اینا نکته یه که اصلا اولش مشخص دیگه. بعد این روایت که قرآن رو جمع آوری نکردم به هیچ و عباد دوش نگیرم و نمیدونم اینا، اینا چیزایی که چیز دیگه اینا نمیخوره با اون حرف اصلا، با اون تیکه تضاد داره.
یعنی اینگار که در از فصاحت امیرالمومنین به دوره حرف بی ربط و زیاده گویی کنه.
بله.
عرض کنم خدمت شما.
خب بریم جلو.
اینجا در واقع خب اشاره میشه که عرض کنم خدمت شما یه جایی بود که من یه ذره میرم جلو اینجا میگه سلمان عمار ابوذر و بقیه خانواده نیز مراوده نمودن، ولی آنها تنها مرا دعوت به سکوت نبودن، زیرا از اینم نکته مهمی های خود ببینیم، حتی اگه اضافه هم شده ضمیمه هم شده باشه یه لایه دیگری کسی که اینم ضمیمه کرده باید جالب باشه. بذاری من بخونم پس اینو تا همینجا شد. عرض کردم برای آن روز چه سفارشی به من دارید؟ فرمود اگر یار و یاور یافتی جهاد کن، در غیر این صورت دست بردار، مظلومانه بیا پیش من. من نیز از وفات پیامبر سرگرم غسل و فلان شدم و قرآن و جمع‌آوری و به هیچ وجهی عبا بر دوش نگیرم، همین کردم. بعد دست حسنین و حضرت فاطمه رو گرفتم، سر در منزل خوش سابقه ها و اهل بیت رفتم، قسمشون دادم، هیچ کس جوابم نداد مگر چهار نفر، سلمان و عمار و ابوذر و مقداد، و من با بقیه خانواده هم نیز مراوده نمودم، ولی آنها تنها مرا دعوت به سکوت نمودن. اینجا ظاهرا منظور بنی هاشم، زیرا از کینه این مردم نسبت به خدا و رسول و خانواده پیامبر با خبر بودند. پس راه این است که همگی نزد ابوبکر رفته و آنچه از من درباره فرمایش پیامبرانتان شنیدید بازگویید، که این کار موجب تأکید بیشتر حجت و قطع عذر رساتر و آنان را هنگام ورود به پیامبر از آن حضرت دورتر سازد. پس آن گروه با شنیدن فرمایشات علی علیه السلام به سوی مسجد رفته اطراف منبر حلقه زدند. آن روز جمعه بود. وقتی ابوبکر به بالای منبر رفت، مهاجرین به انصار تعارف و آغاز سخن نمودند، همین دوتا گروه، ولی انصار گفتن اولویت با شماست، همچنان که خدا فرمود لقد تاب الله علی النبی و المهاجرین و الانصار الذین تبعوه فی ساعت العسره، که توبه 117. ابان از امام صادق پرسید ای زاده رسول خدا، مردم این آیه را اینگونه قرائت میکنند لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار. امام فرمود وای به حالشان، با این قرائت چه گناهی برای پیامبر بود که خداوند توبه آن را بپذیرد، بلکه پذیرش توبه از جانب خداوند به وسیله پیامبر بر امت بود. و نقل شده آن گروه زمان وفات پیامبر غایب بودند و هنگامی سر رسیدن که ابوبکر خلیفه شده بود و ایشان در آن روزگار از سرشناسان مسجد النبی بودند. پس خالد بن سعید برخاست و ابتدا به سخن نمود و این اولین سخنرانی آقای خود. تا اینجا نکته‌ای هست اضافه تر؟
نه بفرمایید.
پس اولین سخنرانی خالد بن سعیده که من ابتدای جلسه یه مقداری شرح وضعش رو به شکل کلی گفتم. ای ابوبکر از خدا بترس، تو خود میدانی درست شود که رسول خدا صلی الله علیه و آله آن زمان که بنی قریظه شکست خوردند و ما همگی خدمت پیامبر بودیم، علی ابن ابی طالب در آن جنگ بسیاری از شجاعان و دلیران و دشمن را به هلاکت رسانید و رسول خدا در همان روز فرمود یا گروه مهاجر و انصار، من شما را سفارشی میکنم که باید در حفظ آن مراقبت نمایید، آگاه باشید که علی ابن ابی طالب پس از من امیر و خلیفه بر شماست و و خدای متعال مرا به این امر سفارش نموده و این را بدانید که اگر این وصیتم را پشت گوش انداخته و در یاری و همراهیش کوتاهی نمایید، در احکام الهی دچار اختلاف و تشتت شده و امور دینتان متزلزل و مختل خواهد شد و افراد بد و شرور بر شما حاکم خواهد شد. و این را بدانید که پس از من تنها اهل بیت من وارث و جانشینان امر من می باشند و آنان به امور مردم از همه آگاه ترند. خداوندا، هر که از آنان اطاعت و پیروی نموده و سفارش مرا درباره رعایت کردن با من رعایت کرد، با من محشور فرما و او را از همنشینی من که موجب درک نور آخرت است بهره‌مند ساز. خداوند، هر که حقوق را ضایع نماید، او را از بهشتی که وسعتش همچون آسمان ها و زمین است محروم نما. عمر ابن خطاب گفت: ساکت شو خالد، تو نه در خور مشورتی و نه صلاحیت رأی و نظر داری. خالد گفت: خودت ساکت شو، زیرا تو از زبان دیگری سخن میگویی و به خدا سوگند که قبیله قریش نیک میداند که تو میانشان در حسب از همه پستر، در منصب پایینتر و در قدر و منزلت کمتر و از همه بیدامتر و نشانتر و به خدا و رسولش بینیازتر و در میدان کارزار ترسوتری، در انفاق بخیلی و ذاتن لعینی و در میان قریش عاری از هر فخر و مباهاتی و در روز جنگ هیچ نامی از تو نیست و تو در این قضیه مصداق واقعی شیطانی، آنگاه که به آدمی گفت کافر شو و چون کافر شد گفت من از تو بیزارم، من از خدای پروردگار جهانیان میترسم. پس سرانجام آن دو این شد که هر دو جاودانه در آتش باشند و این است کیفر ستمکاران. سوره 8. با سخنان او عمر مجاب و مأیوس از رحمت الهی شده و عمرو ابن سعید به جای خود نشست. بعضی نقلا گفتن این خالد نبوده، عمرو بوده. بعضی هم گفتن خالد بوده، یعنی داداشش، برادرش. یکی این دوتا رو گفتن که این سخنرانی مربوط به اونه. حالا اینجا تو این روایت هم این اضطراب توی اسمش در واقع نمودار شد. حالا حاج آقا راجب این نکته ای داریم؟
ببینید، اولا که به اشکالی که به این جریان هست که اینا به بحث بنی قریظه دلالت دادم، در حالی که بحث قدیر خم خیلی واضح تر و شفاف تر بوده و عجیبه که این موضوع قدیر رو مطرح نکرده و رفته مثلا به موضوع جنگی که مثلا توش حالت جنگاوری داشته مطرح کرده. حالا یا درسته یا نادرسته. اگه درست باشه معلومه که یه وچی از امیرالمومنین تو ذهن اینا هست که همون وچیه که اتفاقا مردم خیلی خوششون نمیاد. این دست گذاشته رو همون وچی که مثلا امیرالمومنین اگه بیاد این افراد رو لطو بار میکنه، مثلا این اتفاقا دست گذاشته روی همین نقطه. اگه نادرست باشه که در هر حال خیلی بد جور بلخص بعد که این اختلاف صورت بگیره، حالا دعوایی که صورت میگیره معلوم میشه که یه همچین زمینه ای بوده که اولا هر کی رو میخواستن بزنن زمین یا براش میخوندن سری خلاصه میبردن بهش دم پر شیطون و خلاصه کفرشو تصدیق میکردند و میبردن به سر منافقون. این آیه 8 رو دیگه شما فکر کنید، این
خود شیطان گفته.
بله دیگه. خب این
فوشهای اون روز هم نشون میده آجا.
بله؟
فوشهای اون روز نشون میده چه دعوا میکرد.
بله، دعواهای اونجا با آیات قرآن صورت میگیره. بعدم به این
حسب و نسب و اینا هم هست.
خیلی اینا بده، خیلی. حالا به فرض کنید مثلا عمر مشکلش حسب و نسب بوده، مشکلش این بوده که از بین این 10 تا عنوانی که بهش داده، نه که بگم نبوده ها، ولی یه خود به نظرم خیلی جالب نبوده این نوع ادبیات و این صحبت کردن. خب این اولی که معلومه این بند خدا خیلی
عمیق نیست، حداقل
بصیر نیست، بصیرت کافی نداره و از دنیایی که تو جنگ میفرستندش حتما باید با یه عاقلی بفرستندش. میزنه همه رو با هم میاره پایین.
خب این منافات نداره با این که منطقه صنعا و قسمت های دیگه هم در اختیارش بوده یمن؟
خب اولا خب از درد بیچارگی هر کاری ممکنه انجام بشه و به هر حال خوبای پیامبری نبودن دیگه. حالا
بپذیریم که اینا خوبهای اینا خوبها بودن،
خوباشون تراز خوبای اون زمان همین بوده دیگه. البته اینا میگین نه اینکه بگیم که امرو بهتریم یا ما بهتریم،
بله
یعنی
ترازو میخواییم بفهمیم.
آره اون بلا آدم تو جمعی خودمونم وقتی نگاه میکنیم، وقتی با هم دعوامون میشه همینجوری با هم حرف میزنیم، یعنی جامعه دینی نوع گفتمانش برگرفته از ادبیات دینی میشه فرق میکنه دیگه با جامعه های غیر دینی. بعد وقتی میخواد بزنه با همون ادبیات دینی میزنه،
آیه خدا میزنه.
آره دیگه اون موقع دیگه آیه هم بلد شده دیگه. خب بریم بعدی.
بعدی جناب سلمان برخواسته به زبان فارسی گفت کردید و نکردید. حالا ادامش هم حتی بعضی جا گفتن و ندانید که چه کردید. و او پیشتر نیز از این بیعت سر باز زده و به همان جهت مورد ضرب و شتم هم واقع شده بود. ای ابوبکر، هنگام پیشامدهای مجهول به چه کسی تکیه خواهی کرد؟ و چون از جواب پرسشی درمانده شوی به که پناه میبری؟ و در تقدم بر کسی که از تو داناتر و به پیامبر نزدیکتر و به تعویل قرآن و سنت پیامبر عالم تر است چه عذر و بهانه ای داری؟ همون که پیامبر در زمان حیات خود او را مقدم داشته و پیش از رحلت به رعایت حق او توصیه فرموده بود، حال این که شما آن فرمایش را پشت گوش انداخته و سفارشش را ترک نموده و آن پیمان را نقض کردید و نیز دستور آن حضرت را در اطاعت از فرماندهی اسامه سرپیچی کردید و این فرمایش پیامبر به خاطر این بود که از این گونه اعمال جلوگیری فرموده و تخلف شما را از فرمانش روشن و ثابت نماید و زودا که همه چیز بر تو روشن گردد، آن روز که بار معاصی بر دوشت سنگینی نموده و روانه قبرت شوی و هر آنچه مرتکب شده
صداتون قد شد. آقای رجب خب آقای رجب علی میانی چند تا صلوات بفرستیم شبنا نام الان این مطالبی که حضرت سلمان بیان میکنم این چقدر جالبه و چقدر منطقیه. از کجا شروع میکنه؟ چه سیری داره؟ البته ما تو همه این مورد آقای یه احتمال بدیم که این روایت فعلی روایت قطعی هم نباشه. یعنی با وجود این که روایت ممکنه قطعی نباشه همه رو تحلیل بکن. خب یه چند تا صلوات دیگه بفرستیم تا برادرمون آقای رجب‌علی بیاد.
الله
صدای من
رو بله
تا کجا شنیدیم؟
دیگه تا آخرش ما خوندیم البته با چشم خوندیم. ببینین چقدر سلمان جالب مطرح کرد، به آخرین اتفاق استناد کرد. ببینین آخرین اتفاق همون لشکره اسامه بود و یعنی خیلی نقده، حرف کاملا نقده و بعدم رفت روی احتجاج و حجت آوردن که به ترس و از خدا به ترس و یه جوری شد که بنده خدا واقعا میشنه فکر کنه و راه عذر را بر او بسته. پس فلان این همچین حالتی داره. بفرمایید.
خیلی وزین بود. از خدا به ترس و به فکر خود باش، هر آن که دیگری را از کاری که میکند ترساند راه عذر بر او بسته است، پس از آن اشخاصی مباش که به خدا و حق پشت کرده و استکبار. سپس ابوذر خدایش رحمت کند به پا خواست و گفت ای گروه قریش، شخص دوری را به خلافت نشانده و قرابت پیامبر را ترک نمودید. به خدا سوگند که جماعتی از خلق عرب به خاطر همین کار از دین اسلام خارج شده و در این دین دچار تردید خواهند شد و اگر خلافت را در اهل بیت پیامبرتان قرار داده بودید هرگز نزایی رخ نمی‌داد. به خدا قسم که این امر به مغلوب رسید و با این کار دیگر هر کسی به خلافت طمع ورزیده و چشم‌های مردم متوجه آن گشته و برای رسیدن به آن خون‌های بسیاری ریخته خواهد شد. امام صادق فرمود سخن ابوذر صحیح بود و همان شد که پیش‌بینی کرد. سپس ابوذر ادامه داد بیشک شما و مردم صالح می دانند که رسول خدا خود فرمود خلافت پس از من از آن علی. ابن ابی طالب
سرتون دوباره قطع شد. آقای
صدام هست الان؟
بله بله صدتون هست. قطع نیست
الان مطلوب. ولی شما فرمایش پیامبرتان را پشت سر انداخته و پیمانی که با شما بسته بود به فراموشی سپردید و سر به دنیای فانی سپرده و آخرت باقی را از یاد بردید، همان آخرتی که تراوتش پایدار و نعمتهایش پاینده و اهلش بی‌اندوه و ساکنانش مرگ ندارند و شما به زندگی چند روزه حقیر زایل شدنی دلبستگی پیدا کرده و بسنده نمودید و مانند امتهای پیشین پس از رحلت پیامبرتان کافر شده و عهد و سفارش وی را فراموش نموده و گرفتار تغییر و تبدیل و اختلاف شدید و البته به زودی نتیجه بد کارتان را دیده و جزای اعمال ناشایست خود را دریافت نمان و خداوند بر هیچ بنده ای ستمکار نیست. آیا خب چند تا ویژگی داره؟ یکیش مثلا اینه که خطابش رو دیگه به ابوبکر نبرده. بعد این پیشبینی کرده، بعدم آیندهی که گفته آینده تلخی بوده و انگاری هم که خیلی امیدی به عوض کردن ماجرا نداره. درست فهمیدم اینا رو؟
بله. ببینین ابوذر خب خدا رحمتش کنه خیلی اهل حق بوده و زبانه خیلی صریحی داشته
به همین دلیل افراد زبان سری ممکنه خیلی خوششون نیاد و در یه همچه جمع هایی ممکنه یه همچه سخنرانی هایی اثر عکس داشته باشه. یعنی شما از این صحبت های اینطوری بکنید، درسته که موضع گیری کردید، ولی که نه، یه سری چیزایی، یه سری حرف تکرار مکررات رو دارین به دیگران میگین، مطالبی که افراد مرتب شنیدن و نسبت بهش از قبل حرفای آماده کردن. اینجور صحبت کردن ها، صحبت کردن هایی شبیه به صحبت کردن هایی کلیگوییست و در این مواقع اینا احتجاج ایجاد نمی کنه، بلکه لج طرف رو در میاره. یعنی یه کاری میکنه که فرد خدا به اون کاری که کرده ممکنه افتخارم بکنه. توشی هم توی حالتی وجود داره، حالا نه این که حرفای ناحقی باشه، نه این که نادرست باشه، ولی ادبیات، نوع ادبیات، ادبیاتیه که شما اینجوری میبینید. حالا مثالش اینه که دیدیم بعضی وقتا بعضی از سخنان ها، کسانی که جلوی مقام معظم رهبری صحبت میکنن، حرفای خوبی میزنن راجع به تورم میگن، راجع به گرونی میگن، معیشت میگن، همه اینا درست، همه هم میدونن، ولی کسی خوشحال نمیشه بعد این که شنیده. ولی یه نفر میاد دقیقا دست میداره مثلا به مقام معظم رهبری، مثلا میگن، میگه که اگه شما فلان دستور رو بدین فلان اتفاق میافتد، فلان کار رو
پیشنهادم میده.
آره، یعنی خیلی سری ببین تو اینطوری فکر کنی نتیجهش این میشه، تو این کار کنی اون میشه، جوری که راه در رو نداره و در این حال وسط دعوا شما حاشیه درست نمی کنی. این سبک سلمان اینطوریه، سبک جناب عبازر اینجوریه. اینجوریه که
این همه با هم رفیقم هستن، نوبرانه هست.
آره، فقط باید آدم مراقب باشه وقتی که از حریم امامش دفاع میکنه، بایستی به وحی الهی متصل باشه و از جانب خدا حرف بزنه. وقتی که از وحی سخن میگه، وقتی از بالا بس میشه، دیگه اون چطوری دیگه هیچ نسبتی با طرف مقابل در خودش نیست. خاطره ای به این معنا که مثلا فرض بگیریم بخواد خاطره منفی باشه یا خاطرات منفی رو مرور کنه، دیگه نی. همونی که خدا بهش میگه و منجر به طلب بهش میشه خیلی مهمه. یعنی الان واقعا بین این دوتا سخنرانی سلمان و عبادر نگاه کنی، خیلی تکون دهنده است. بحث سلمان خیلی تکون دهنده است. اگه بخواید خودت رو بذارید تو اون شرایط ها، یعنی دقیقا نقطه زنی میکنه. اون معلومه که این کسایی که اومدن تو مسجد اینا کسایی هم که طرفدار ابوبکرند و معلومه که اینها در واقع طیف قالبشون بیعت کنندگان با ابوبکرند. پس بنابراین اگه یه جوری بزنی که فقط این نقطه ثقل در واقع بخور زمین، بقیه که مقصر هم هستن میخورن زمین، ولی وقتی همه رو با خودت در بندازی همونجا بیرونت میکنن. خیلی خوب، حالا بریم بعدی.
خیلی جالب بود.
البته وقتی مقصر عباد از خودت مستقیم کنیم. همین امشبه که میاد به خواهر من میگه اینجوری.
البته این مدهشون هم هست، اصلا تمایز این دوتا با هم خیلی معرکست در این همراهیشون. بعدم واقعا ما چجوری میخواستیم بفهمیم دوتا خوب چجوری با هم فرق دارن؟ و بعد آخه ما آدم ها عادت هم داریم حاج آقا، اگه بر بخوریم به یه ابوذر، ابوذر رو بدش میکنیم. ما باید یاد بگیریم که بعضی ها ابوذر هم بالاخره، بعضی هم شاید خالد ابن سعید هم. درست میگم این؟
بله بله.
و به هر حال حساب اینا جداست.
یعنی وقتی که امیرالمومنین باشه، یکشون یمنه، یکشون نمیدونم مدائنه، یکشون جای دیگه هست همشون، ولی وقتی که سر دعوا باشه یه همچین داستانایی داره. بعدیه ما در آخه همینه ها. آدم وقتی امتحان میکنن همه جوره امتحان میکنن.
عرض کنم که بعدی مقداده. سپس مقداد ابن اسود رضی الله عنه برخواست و گفت ابو بکر از ستم و تجاوز دست بردار و از خدا بترس و از این کار توبه کرده و در خانه‌ات بنشین و بر خطا و ستم خود گریه نما و کار خلافت را به صاحب اصلی آن که از تو به آن سزاوارتر است واگذار. تو خود از بیعتی که پیامبر برای علی از تو و ما و از سایر امت گرفته با خبری، تو را ملزم ساخت تا از اسامه ابن زید اطاعت نموده و در زیر پرچم او مانند دیگران به سوی مقصد حرکت کنی.
این همون سلمانه آن. این
بله
مقداد همون سلمانه همون حرفای سلمانه تو رد سلمان میزنه
و رد اوبر.
نه آره منظورم اینه که تو همون روال منطقی سلمان میگه، معلومه که جزء مریدای خاص سلمانه. یعنی نگاه کرده دیده که سلمان چجوری حرف زده، طبقه همون رفته جلو.
بله. و با این عمل آن رسول گرامی اشارت نمود که امر خلافت هیچ نسبتی به تو ندارد. یه صراحتی هم داره آیا خوبت.
بله بین چیده بین عوازم یعنی... و
ابوذر هم داره.
بله.
ونی میگه تو برو بشین خونه گریه کن.
این چیز بوده دیگه، آخه رئیس
نظامیه، امیره.
آره این رئیس پلیسه، رئیس پلیس.
آره. سرداره. ونی تو و همکارت ابن خطاب در غزوه ذات السلاسل به لشکر عمرو ابن عاص ملحق ساخت که مرکز نفاق و خلاف و عداوت بود، همون که خداوند در قرآن دربارش این آیه را بر پیامبر نازل نمود که ان نشانه اکه و الابتر ابوذر شد آجقا. و در این شأن نزول و در این شأن نزول هیچ اختلافی میان اهل علم نیست. بنابراین عمرو بن عاص در آن جنگ رئیس و امیر همه شماها قرار داده شد و شما نیز در تحت امر و ریاست او واقع شدید و این او بود که حراست و حفظ لشکر را به عهده شما واگذاشت. پس حراست لشکر آن هم از جانب عمرو ابن عاص کجا و مرتبه خلافت رسول الله کجا؟ این با خاک یکسان کرد. ای ابوبکر از خدا بترس و این جامعه از تن بیرون نمازی را این عمل به نفع دنیا و آخرت توست و فریب دنیا و وساوس جماعت قریش تو را به تباهی سوق ندهد و این را بدان که به زودی زندگی دنیا سپری گشته و مرجع و مسیر تو به حضرت متعال است و همانجا تو را به سزای اعمال کارهایت برساند و تو خود به یقین میدانی که علی ابن ابی طالب شایسته تر به خلافت پس از پیامبر است. پس کار را به او واگذار و این عمل به حفظ شرافت و احترامت نزدیکتر و در سبکی دوشت از بار گناه شایسته تر است. به خدا سوگند که در خیرخواهی و نصیحت تو کوتاهی نکردم. پس آن را بپذیر که همه کارها به سوی خداوند بازگردانده می شود. حاجا تحلیل.
خیلی خوب بود. این چیز دیگه جزء اون کسایی که در واقع اون بنیه اعتقادی قوی رو داره ولی خیلی سخنور نیست، خیلی علی سخنرانی نیست، اون اعتقاداتشو خیلی سریع مطرح میکنه. خب به نظرم از مقدار همین مقدار خیلی هم براش جالب بوده. خیلی
خیلی خوب.
اگه مقدارو میدیدین شما اصلا نمیتونست حرف بزنه، ولی نطقش، ولی اگه ازش بپرسیم میگه که اولین جایی که نطقم باز شد اینجا بود. بنده خدا.
خیلی عالی بود.
اهل چی بوده؟ کارهای اجرایی، کارهای عملیاتی، اهل تدارکات و جور کردن خدمات و لوجستیکو، آب بیاره، نون بیاره، دون ببره.
خیلی عالی.
حالا گفتن بشین سخنرانی کن بنده خدا. استرابایی که داره استرابایی خوبیه، یعنی این،
یعنی ایمانه.
آره ایمان خالص.
خیلی
مومنه.
آره خیلی خالص. بعدی بریده اسلمیه. از جای برخاست و گفت انا لله و انا الیه راجعون. این چه ضرر و صدمه است که از باطل به حق رسیده. ای ابوبکر، آیا گذشته را فراموش نموده و یا خود را به نسیان زده ای؟ یا خواهش نفس تو وسیله خود او فریبت شده و امور باطله را در خاطرت جلوه‌گر ساخته است؟ آیا یادت نمیاد؟
این خیلی عالمه.
بریده؟
آره. خیلی علمایی خیلی.
آره. آیا یادت نمیآید که رسول خدا در زمان حیاتش ما را فرمود علی ابن ابی طالب به لقب امیرالمومنین بخوانید؟ او را به لقب امیرالمومنین بخوانید. و نیز این فرمایش آن حضرت در موارد بسیار که علی امیر المومنین و قاتل ناکسین و مشرکین و قاستین و مارقین است. پس از خدا بترس و به داد خود برس پیش از آن که فرصت از تو فوت شود و خود را از معرض هلاکت و زلالت رها ساز و کار خلافت را به اهل آن واگذار و در قصب حقوق دیگران پافشاری مکن و حال که توان داری از این راه بازگرد و این را بدان که من خالصانه تو را نصیحت نموده و به راه سعادت و نجات راه نمایی کردم. پس هرگز پشتیبان مجرمان و بدکاران نباش. این قسمتی که فرمودین علمایی در نوع گزاره هاش میگین درسته؟
بله خیلی گزاره هاش سعی میکنه گزاره های قرآنی باشه. اگه عربیشو بخونیم نوعا گزاره هاش نوع گزاره هایی که از قرآن استفاده میکنه.
بیارم عربیشو بزرگزوری بیارم. بریده اصلا از کنم خدمت شما انا لله و انا الیه راجعون. تموم شد. آدم بسته میشه آیا خواهد عربیشو بخونم؟
آره عربی دقیق تره آخه.
ولی خدا وکیلی خوب ترجمه کرد، قشنگ بود. این نشانه که اول ابتر که چیز گفت
همین جایه
مهلاد شد. آره رد شد. چرا
همین فرد و یکونه زهیرن در مجرمینه.
خب من به زلام بالعبید رو نخوندم.
چرا بود اون ماله یکیش بود نخوندین شما؟
الان عمار این وسط هست، حس میکنم عمار هست.
مقداد این ماله مقداده بیاریم پایی.
آسان من این سلمانو اینجا ابوذر غفاری بعد مقدار این، بعد فقال انا لله و انا الیه راجعون. ماذا لقی الحق من الباطل یا ابا بکر، انسیت ام تناسیت و خدعت ام خدعت که و ام خدعت که نفسو که ام سولت لک الاباطیل اولم تذکر ما امرنا بهی رسول الله صلی الله من تسمیت علی به امرت المؤمنین و النبی صلی الله بین اظهرنا و قوله فی عدت اوقات هذا علی امیر المؤمنین و قاتل القاسطین اتق الله و تدارک نفسه که قبل ان لا تدرکها. چقدر چیز فصیح بوده ها جواب، درست فرمودی. این تدارک قبل ان لا تدرکها و انقذها مما یهلکها وردد الامر الى من هو احق بهی منک ولا تتماد فی اغتصابه و راجع و انت تستطیع ان تراجع فقد محضت که نص و دللت که علی طریق النجاح فلا تکونن ظهیرا للمجرمین. این بود متنش، این بود. خب توی کلیتش میگیم که گزاره‌ها تلاش داره که بر قرآن مبتنی بشه.
بله همشون هم طوره،
حق محوریت داره، درسته؟
بله
مفهوم حق. ثم قام عمار ابن یاسر فقال یا معاشر قریش و یا معاشر المسلمین ان کنتم علمتم و الا فعلمو ان اهل بیت نبیکم اولا بهی و احق به ارثهی و اقومو به امور دین و آمنو علی المؤمنین و احفظو لملتهی و انصحو لامته فمرو صاحبکم فلیرد الحق الى اهله قبل ان یضطرب حبلکم و یضعف امرکم و یظهر شتاتکم و تعظم الفتنه بکم و تختلفو فی ما بینکم و یطمع فیکم عدوکم فقد علمتم ان بنی هاشم اولا به هذا الامر منکم و علیون اقرب منکم الى نبیکم و هو من بینهم ولیکم بعد الله و رسوله و فرق ظاهر قد عرفتمو فی حال بعد حال عند سد النبی ابوابکم التي كانت الى المسجد كلها غیر بابه و ایثاره ایاه به کریمته فاطمه دون سائر من خطبها الیه منکم و قوله انا مدینه العلم و علی بابها فمن اراد الحکمت فلیعتها من بابها و انکم جمیعا مضطرون فیما اشکل علیکم من امور دینکم الی و هو مستغن عن کل احد منکم الى ما له من السوابق التي ليست لافضلکم عند نفسه فما بالکم تحیدون عنه و تبتزون علیاً حقا و تؤثرون الحیات الدنیا علی الاخره بئس للظالمین بدلا اعطوه ما جعله الله له ولا تتولوا عنه مدبرین ولا ترتدوا علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. این تا اینجا
خیلی خوب بودین،
خیلی مثل و قوی نبود توش تو تعابیر،
خیلی نکات مهمی داشت راجع به دلالت هایی که پیامبر به امیرالمومنین دادن. اهم اون چیزی که در واقع رجحان داره امیرالمومنین رو مطرح میکنه و این نشون میده که مردم بیش از این راجع به امیرالمومنین چیزی متوجه نمیشن.
یعنی چی حرف با جو؟
یعنی ببین مثلا
کذبون یعنی چی؟
این که مثلا مسجد دراشو بستن فقط در خانه امیرالمومنین باز، اینی که مثلا مدینه علم پیامبر و علی بابش، این که مثلا امیرالمومنین نزدیکترین فرد به پیامبر، اینا در واقع اینا همون چیزایی که مردم میدونن و تذکره همون مواردیه که اطلاع دارم، بیش از اینم نمیدونم. یعنی از اگه مثلا بگی که امیرالمومنین موحده، میگم توحید یعنی چی؟ بگن که مثلا امیرالمومنین بسیده خارم
من صدایشونو
بله صدا
متوجه چی میگم؟
این نه یه تیکه قد شده با.
بیشتر از
همین که حد... خانومش دی
بیشتر از یه حدی افراد صفات امیرالمومنین رو اصلا متوجهش نمیشن که بخوان در موردش قضاوت کنن. یعنی این خوبیه این روایت ها اینه که سر و تهش رو که جمع کنی 10 تا مثلا ویژگی امیرالمومنین گفته میشه که اون 10 تا 10 تای شکلی و ظاهریه. یعنی مثلا کسی نمیگه مثلا امیرالمومنین یه تدبیری داره، نمیدونم یه ابتکاری داره تو حکومت داری، مثلا یه همچین سرآمدایی داره، جایش هم البته نیستا، ولی میخوام بگم چقدر جامعه نسبت به امیرالمومنین چیز داره، در غیبه، چقدر امیرالمومنین غایبه تو این جامعه.
ما از این روایت اما رو میفهمیم یا جامعه رو؟ ما زلالی اما رو در اطلاعات اندکی که هر کسی باید بپذیره و علی رو بفهمه میفهمیم، یا درایت عمار رو در این که سطح بحث رو بیاره پایین؟
دومیه این طبعا دومیه.
آها خیلی عالی. خب بعدی ثم قال ابی بن کعب، این کاتب و نویسنده و با سواد خلاصه چیزی، فقال یا ابوبکر لا تجحد حقا جعله الله لغیرک ولا تکن اول من عصا رسول الله فی وصیه و صفیه و صدف عن امره اردد الحق الى اهله تسلم ولا تتمادى في غيك فتند و بادر الانابت يخف وزرك ولا تخصص بهذا الامر الذي لم يجعله الله لك نفسك فتلقى و بال عملك عن قليل تفارق ما انت فيه فتسير الى ربك فيسألك اما جنيت وما ربك بظلام للعبيد.
نصیحت دلسوزانه یه نفره بدی کوتاه مختصر.
بعدی خزیمه،
یه جوره مثل این که این بند خدا را زورکی آوردن تو این جلسه. یه چیزی بگه
دوستانش تحت فشار گذاشته بودن.
آره یعنی در واقع از همین معلوم شه که این مطلبی که اینجا بند خدا عبی ابن کعب میگه همه میدونستن یه همچین وضعیتی وجود داره و در واقع یه چیزی گفته که خود به هر حال اونم گفته باشه.
عرض کنم که این خزعیمت ابن ثابت خیلی شخصیت جالبیه. زو شهادتین، ماجرای این لقب زو شهادتینش هم حتما شنیدین. یه منافقین دور میکنن یه اعرابی رو که اسبی به پیامبر فروخته بود، پولش هم گرفته بود، که تو بیا بگو این پول منو نداده. بعدم از اونجا که این شاهدی نداره جز خودتو، این دال بر این میشه که در واقع پیامبر دروغ گفته است و لااقل محکوم میشه تو دستگاه. بعد اینجا یه دفعه خزعیمه میاد میگه که من شاهدم که رسول الله پول داده، پولو داده پرداخته. من میگم تو کجا بودی؟ یا رسول الله میگن که آخه خزعیمه تو کجا بودی مگه؟ یا رسول الله شما وحی آوردی ما اونجا نبودیم. بعد چجوریه که یکی اومده به شما از فروخته میگی من پولشو دادم، من بگم نه؟ خیلی بامزه. بعد حضرت رسول از اون موقع به ایشون این ماجرا باعث میشه که ایشون به عنوان زو شهادتین، یعنی اگه میومده تو دادگاه شهادتی میداده، دوتا حساب میشده. جز افتخاراتش این زو شهادتین به خاطر درک و بصیرت این چنینی که داشته. از این حکایت تحلیلی داری ها جواب؟
در حالا پیامبر مثل این که یه وصفی میدم که یه سری چیزا برای مرد و مهم بشه. من جمله این که من تو وحیه خیلی هم دیگه احتیاجی به اون چیزایی که شما فکر میکنی نداریم، چون سر همین موضوعات خیلی ها گیر بودن دیگه. مثلا پیامبر خودش به احکامی آورد، بعد فرض بگیریم شهادت، دو تا شهادت بایستی داده بشه، بعد به خود پیامبر که میرسید میگه خب خودت هم باید این کار بکنید دیگه، چه فرق میکنه به شما بگم؟ نمیتونستم منات احکام رو بفهمن. خب این شکل ظاهری احکام رو متوجه میشدن.
و یه کسی مثل زو شهادتین کسی است که فهم فراتر از شکل ظاهری احکام داره.
بله. البته این به معنی اینی که خیلی عجیب غریب ها، اون جامعه خیلی عجیب غریبه.
آها. به هر حال استانداردی. یعنی از سلامت و زلالیه، نه پیچیدگی.
بله.
ثم قام خزیمت ابن ثابت فقال ایها الناس الستم تعلمون ان رسول الله قبل شهادتی وحدی ولم یرد معی غیری؟ قالوا بلا. قال فاشهد انی سمعت رسول الله یقول اهل بیتی یفرقون بین الحق والباطل و هم الائمه الذين یقتدا بهم و قد قلت ما علمت و ما علی الرسول الا البلاغ البلاغ المبین. چی کار کرده آقای خوبن؟
این در حال پاده تکنیکی بزنه رو متقاید بکنه دیده توی این رو بیر بهترین کار اینه که از این تکنیک استفاده.
یعنی خودشو اعتبار خودشو به میدون آورده.
بله.
خب
الان مثلا شما روی خزعیمه نمیتونید چیز کنید به عنوانه یه سرباز جانبرگ حساب کنید.
حاج آقا در زمانه امیرالمومنین خودش مثلا حاج بخشی چجوری بود که ماشینش و خودش و سربندش و ایناش موضوعیت پیدا میکرد. این اصلا خود تیپولوژیش که میومد توی جنگ برای همه معید بود. تازه اون موقع جز صحابی هم حساب میشد، کلی هم از صحابی از دنیا رفته بودن و توی جنگ صفین هم ظاهرا به شهادت رسید. یعنی آدم نترسی هم هست. یعنی اینجا رو نمیدونم جام برکف بوده نبوده، ولی توی صفین بوده.
بله الان اینجا خیلی خطابش خیلی داغ نیست و کافیه مثلا یه کسی بیاد بهش بگه که ما فتوان میذاریم اختلاف میشه، خب سریع میکشی کنار.
چی بشه؟ یکی بیاد بگه چی؟
طرف میگه که اختلاف میشه، نمیدونم سلواتی و فسیان و فیلن سفتوریه.
بسیار خوب. ثم قام ابوالهیثم ابن تیهان فقال و انا اشهد علی نبینا انه اقام علیان یعنی فی یوم قدیر قم. اولین نفری که داره راجع به قدیر قم میگه. فقالت الانصار ما اقامه للخلافته و قال بعضهم ما اقامه الا لیعلم الناس انه مولا من کان رسول الله مولا و کسر الخوض فی ذلک فبعثنا رجالا منا الى رسول الله فاسالوه عن ذلك فقال قولوا لهم علی ولی المؤمنین بعدی و انسه الناس لامتی و قد شهدت به ما حضرتی فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر ان یوم الفصل کان میقات. یه ماجرایی رو داره اینگار تعریف میکنه.
این اختلافی که در بعد قدیر میخواد بگه که این بحث قدم که مطرح شد یا گفتن که نه بحث خلافت نبوده، فقط میخواست یه اظهار ارادتی رو از جانب رسول خدا به امیرالمومنین مطرح بکنه.
یعنی که نه قدیر در اذهان همچنان که الان هست، اون موقع هم ظاهرا اصرار بوده بر این که تحلیل بشه، بر این که خلافت نبوده و دوست داشتن بوده. یعنی در زمان هم اینطوری بوده.
بله بله.
از این متن ظاهرا یه چیزی میشه فهمید. از کنم
تا بعدا رجالا منا الى رسول الله فسالوه عن ذلك. حالا جالبش بینی که کلی توی قدیر آدم بوده، اینا یه تعدادی مثلا 50 تایی 30 تایی اختلاف شده رفتن پیش رسول خدا. فقاله قولو لهم علیان ولی علیان مومنین بعدی. اون کم گفتن ولی تعداد زیاد شبه بوده که یه ده گفتن ما قامه اول الخلافه، بعضی گفتن ما قامه الا لیعلم الناس انه مولا فان رسول الله مولا. یعنی دوستش داره، پیامبر خیلی دوستش داره، ولی دلیل نمیشه که این خلافت باش باشید. یه خب ما یه ده جمع شدیم وقتی میشه رسول الله. یعنی در واقع اینا اولین کاری که اتفاق افتاده اینه که اعتبار قدیر در همون زمان خودش چی شده؟
شکسته شده.
آها به همین دلیل هم هست که هیچ کدوم از این بندگان خدا غیر این بنده خدا رفتن پیش رسول خدا در مورد قدیر حرف نمیزنن. استنادشون به قدیر نیست.
بله.
ببینید چقدر عجیبه این اتفاق.
بله. عرض کنم خدمت شما نفر بعدی سهل ابن حنیف، این برادر عثمان حنیف. فحمد الله و اثنا علی و صلا علی نبی محمد و آله ثم قال یا معاشر قریش اشهدوا علی انی اشهدوا علی رسول الله و قد رأیته فی هذا المکان یعنی الروزه و قد اخذ بید علی ابن ابی طالب و هو یقول ایها الناس هذا علی امامکم من بعدی و وصیی فی حیاتی و بعد وفاتی و قاضی دینی و منجز و وعدی و اول من یصافحنی علی حوزی فطوبى لمن اتبعه و نصره و الویل لمن تخلف عنه و خذله و قام معه اخوه عثمان، عثمان ابن حنیف و قال سمعنا رسول الله یقول اهل بیتی نجوم الارض فلا تتقدموهم و قدموهم فهم الولات من بعدی فقام الیه رجل فقال یا رسول الله و ای اهل بیتک فقال علیون و طاهرون من ولده و قد بینا صلی الله فلا تکن یا ابو بکر اول کافرم به ولا تخون الله و رسول و تخونو اماناتکم و انتم تعلمون. دو تاشو گفتیم ما جهات، داداشش هم گفتیم.
بله،
یعنی یه سخنرانی دو میکروفون هست. چطور تحلیل میکنی؟
این خیلی عالمانه است و معلومه مبلغ بوده، مبلغ دین بوده.
کدوم؟ برادر بزرگه یا کوچیکه؟
بله بله.
دومی چی؟
دومی پابر کابه اون اولیه دیگه، تحت تأثیر اون اولیه.
کجله برادر بزرگ.
بله، تابعه اونه. هر جا میرم با هم میرم، سریع صفره میشنم با هم حرف میزنم، مثل دوتا دو قلو میمونم. حالا نمیدونم دو قلو هم یا چند قلو هم.
نه دو قلو نیستم.
عثمان
بفرم عثمان
کوچیک بزرگ نداره ولی بایستی سوادش کمتر از اون سهل باشه.
ثم مقام ابو ایوب انصاری فقال اتقوا عباد الله فی اهل بیت نبیکم ورددوا الیهم حقهم الذی جعله الله لهم فقد سمعتم مثل ما سمع اخواننا فی مقام بعد مقام لنبینا و مجلس بعد مجلس یقول اهل بیتی ائمتکم بعدی و یوم او الى علی و یقول هازا امیر البرره و قاتل الکفره مخزول من خزله منصور من نصره فتوبوا الالله من ظلمکم ایاه ان الله تواب رحیم بلا تتولوا عنه مدبرین بلا تتولوا عنه معرضین. قال الصادق تا اینجا ابو ایوب گفت و بعد امام صادق نکته ای رو میگه. ابو ایوب رو چطور تحلیل میکنی؟ یه گزارش جمع‌بندی میگم از نتایجی که دیگران گفتن. بفرم.
خود این که یه کسی تو سخنرانی میفته بعد، این خودشو محدود میکنه. به هر حال لازم ممکنه مسئولان میخواسته بگه اون یکی گفته و این دیگه نگفته، یعنی این کارو دشوار میکنه برای اینکه بخوایم شما راجبه یه کسی بخوایم کامل نظر. حتی که اون اولی ها گفتن خیلی شفاف، حتی سمت آخر داری میریم بیشتر توضیح واضحاته و در واقع اعلام موضع
امضا.
بله
امضا دارن میکنن.
بله حکم امضا کردنه و ولی خب نکتش اینه که شما وقتی دارین راجع به این موضوع یه موضوعی حرف میزنین، یه وجوهی از اون دارید دست میزنین که این خب مهمه که این وجوه کدوم وجوه باشه. در مثلا فرض بگیریم در مورد امیرالمومنین، این امیر برره قاتل الکفر مخذول من خذله و منصور، این خیلی مهمه که این فراز رو بگید و فراز دیگری رو نگید.
کسی که از این تعابیر استفاده میکنه چجوریه تحقیقه؟
این کسیه که فهم عمومی برش حاصل شده، یعنی حافظه
صداقت شد. صدا ما از حافظه،
این حافظه تاریخ شماست.
آها آها بله. عرض کنم خدمت شما که بعدش قال صادق فأفهم ابوبکر علی المنبر حتی لم یهر جوابه ثم قال ولیتکم ولست بخیرکم عقیلونی عقیلونی فقال له عمر بن خطاب انزل انا یا لکع اذا کنت لا تقوم به حجج قریش لما اغمت نفسك هذا المقام والله لقد هممت ان اخلعك و اجعلها في سالم مولا ابي حذيفه قال فنزل ثم اخذ بيده و انطلق الى منزله و بقوا ثلاثه ايام لا يدخلون مسجد رسول الله فلما كان في يوم الرابع جاءهم خالد بن وليد معه 1000 رجل فقال لهم ما جلوسكم فقد تمع فيها والله بنو هاشم و جاءهم سالمون مولا ابي حذيفه و معه رجل 1000 رجل و جاءهم معاذ بن جبل و معه 1000 رجل فما زال يجتمع اليهم رجل رجل حتى اجتمع 4000 رجل فخرجوا شاهرين باسيافهم یقدمهم عمر بن خطاب حتی وقفوا مسجد رسول الله فقال عمر والله یا اصحاب علی لئن ذهب منكم رجل يتكلم بالذي تكلم بالامس لنأخذن الذي فيه عيناه فقال الیه خالد بن سعید بن عاص وقال یا ابن سهاک الحبشیه اب اسیافکم تحددوننا ام بجمعکم تفرقون تفزعوننا والله ان اسیافنا احد من اسیافكم و انا لأكثر منكم و ان كنا قلیلین لان حجت الله فینا. خلاصه این اینجوری شد که ابو بکر منفعل شد، عمر یه دعوای زرگری کرد بیا پایین تو که نمیتونی جواب اینا رو بدی، دستش اصلا میخوام تو رو خلعت کنم سالم مولا ابی حذیفه رو بذارم جا تو، بردش تو خونه، از معرکه آوردش بیرون. 3 روز خونه مون تا اینکه اردوکشی کردن، حدود 4000 نفر با شمشیر آخته اومدن. بعد حالا با حالت در واقع خیلی پرهیبت و این حرفا وارد مسجد شدن، عمر هم تهدید کرد. اونی که مقابل عمر وایستاد و جواب عمر رو داد باز کیه؟ سعیده، سعید ابن چه خالد ابن سعید ابن عاص که این فش و فشکشی بین این دوتاست. والله بعد اینجا میگه که آره شما با شمشیراتون ما رو میترسونید، ما و کثرتتون، ما حجت خدا بین ماست و ما رو نترسون. خلاصه والله لولا انی اعلم ان طاعت الله و رسول و طاعت امامی اولا بی لشهرت و سیفی. بعد آخر سر شاید به خاطر اینکه یه مفری هم پیدا کنه اوضاع بد نشه، میگه که اگه من میدونستم، اگه به خاطر این به خدا قسم، به خاطر اینکه اطاعت خدا و رسولش نبود، اونی که به حق بود شمشیرشو بکشه من بودم. و جاهدتکم فی الله الا ان ابلی عذری، فقال امیرالمومنین اجلس یا خال. بعد امیرالمومنین صداش میزنه میگه خالد بشین، فقط عرف الله لک مقامک و شکر لک سعیک فجلسه. امیرالمومنین میگه خدا مقامت رو فهمید و ایشالله پاداشت بده بشین. فجلسه و قام علیه سلمان فارسی، بعد سلمان بلند شد فقال الله اکبر الله اکبر سمعت رسول الله به هاتین اذنین، من از رسول خدا با این دوتا گوشم شنیدم الا سمتا یقول بینما اخی و ابن عمی جالسون فی مسجدی مع نفر من اصحابهی از تکبسه جماعتون من کلاب اصحاب النار یریدون قتله و قتل من معه فلست و اشکو الا و انکم هم فهم بهی عمر. سلمان اینجا میگه که من از رسول خدا به خدا با این دوتا گوشم شنیدم که یه سگاشونو میفرستن سگا میان سراغ پسر عموی منو و یاران او رو بکشن و در واقع اینایی که اینطورین در من الان فهمیدم شما همونایید همونهای. بعد دعوا میشه بین عمر و سلمان فهم بهی عمر ابن خطاب فوسب الیه امیر المومنین. عمر اومد سلمان رو بزنه، امیر المومنین دست به یقه شد و اخذ به مجامع ثوبه یقش رو گرفت ثم جلد به الارض ثم قال یبن سحاک الحبشیه لولا کتاب من الله سبق و عهد من رسول الله تقدم لأریک عینا از افناسرن و اقل و عدد. اگر کتاب نبود در از گذشته و عهدی از رسول خدا نبود بهت میگفتم چه کسی از اف ناصر و اقل عدد. ثم التفت الى اصحابهی، بعد حضرت رو کردن به اصحابشون فقال انصرف و رحمکم الله، برید خدا خیرتون بده فوالله لا دخلت المسجد الا کما دخل اخوای موسی و هارون اذ قال له اصحابه فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون والله لا دخلته الا لزیارت رسول الله او لقضیت اقضیها فانه لا یجوز به حجت اقامها رسول الله ان یترک الناس فی حیره. بعد خلاصه حضرت اینا رو برمیگردونه میگه من فقط به اندازه ضرورت و برای زیارت و اینها میام مسجد و این ماجرا اینطوری هستش که حجتی نیست بر این که مثلا شمشیری کشیده بشه و در واقع مباحث رو به این سمت میبندن که کسی بخواد خودسرانه کاری بکنه و اینا. حاج آقا تحلیلی دارین از این ادامه؟
این قسمت آخر که حضرت می فرمایند که فقال این صرفو احمکم الله فوالله لا دخلت المسجد الا کما دخل اخوای موسی و هارون که از قال له اصحابو فسبا تغرب فقاتلا انها اونا قاعدون. این حرفا تمام و کمال حضرت می زنند می فرمایند که امامت اینطور نیست که شما به ولی خدا بگیم شما برو به جنگ ما اینجا نشستیم. حالا این هم یه تعریضیه به کسایی که طرفدار امیرالمومنین بودن، یعنی معلوم میشه که از همون 12 تایی که سخنرانی کردن خب یه تعدادی ممکنه بیشترم بودن، فکر کنیم 20 تا 30 تا بودن، همشون انتظارشون این بود که امیرالمومنین یه جنگ مشتی را بندازه و بیاد توی صحنه. از این آیه معلوم میشه فسبا تبرک فقاتلا ناها هون آقای دون مثل این که یعنی اینجا وقتی که حرف حضرت رو طرف افراد میشنیدن بایستی میگفتن که نه ما اینطور نیستیم، ما قاید نیستیم.
حاج آقا حرف عجیبی دارین میفرمایی، یعنی دارین میفرمایی اون موضع کاملا آزمون بوده که نشون بده چقدر این کبریته خیسه، چقدر یعنی اینا میتونستن دست به یقشن جنگ را بندازن.
بله دیگه، همون جا همون موقع حضرت در واقع با این آیه فرمان جنگ داده دیگه. ولی خب اینا یا آی کیوشون پایین بوده یا نه خوبم متوجه شدن آیه رو که فهمیدن دیگه. گفته فرس هبن تبرب بک فا قاتلا انا نقاعدو.
یه سوال، آیا این در واقع این آدما سوخت این ماجرا بودن که باعث بیداری دیگرانی که ساکت بودن بشن دیگه علل قاعده؟ درسته، فقط خود این عدد 12 مهم نیستش که، یعنی این 12 نفر صحنه سازی که برای یه جنگ باشه رو کردن. اگه قرار بود کسی از بقیه جماعت بیاد وسط، مثلا 1000 نفر بیان وسط،
تو خود این 12 تا هم سبک کارشون یکی نبوده. مثلا اون میگفته که خب امیرالمومنین جنگجوه، من که جنگجو نیستم که. اون یکی میگفته که خب خیلی بده که جنگ بشه. اون یکی میگفته یعنی 12 تا هم نبودن، همون مقداد بوده و سلمان بوده و یکی دوتا دیگه که یعنی همین. ببینید این حالت سلمان دست به یقه شدن سلمان رو خب همه میتونستن داشته باشن دیگه.
یعنی سلمان آدم جنگاوری نیست ولی میره دست به یقه میشه.
بعد امیرالمومنین که نمیگن چرا سلمان دست به یقه میشه،
میره نجاتش میده.
خیلی این روایت این تیکش عجیبه. یعنی این حرف یعنی این که فلسفه انت و رب و کفاقات لا انها اونا قاعدون، یعنی اینا قوم جبارن. کیا؟ همین اینا که خلافت رو قصد کرده، اینا قوم جبارن، خالد ابن ولیدن فلان. و یه سری افراد هم از سمتی طرف داره امیرالمومنین، هم اینا باید به شهادت برسن دیگه. دیگه یعنی باید اونجا با شمشیر می اومدن.
حاج آقا اون طرف مقابل حساب خاصی کرد که رفت با کر و فر برگشت، یعنی واقعا نقطه رو به یک نقطه جوش و خطرناکی برای خلفا رسوندن. درسته؟
این نقطه نه اینقدر را، یعنی در واقع اینا چیز کردن،
محکمکاری کردن. چی کردن؟
محکمکاری کردن.
ها
ببین بند خدا 12 تا سخنرانی میکنن طبق این روایت. جناب عمر میگه که ابوبکر بیا پایین، که خودم بهش بد و بیرا میگه و بعد میگه من سالم رو مولای ابی حذیفه رو میذارم. جالبه ها،
گزارنده خلیفه اون، یکی خدا خلیفه میذاره، یکی عمر.
خب این چیزه دیگه، این به هنکجیه اون 12 تا بود که دیگه. درسته؟ ده. حالا بایستی این تبدیل میشد به تحصن، یعنی این 12 تا اعلام کردن که به مردم که ما اینجا میشینیم تا تکلیف مشخص بشه. نه تحصن شد، نه یه تظاهرات شد، نه یه پلاکارد بالا بردن، یه زحمت کشتن، یه خطاب خوندن. مسئله این خطابه، مسئله این بوده که فصحب انت و رب بود فقاتلا انها اونا قاعدون. یعنی بعد این حرف همه اون کسایی که اونجا بودن باید از قصه یاد دق میکردن میمردن. یا مثل عبازر میزدن میرفتن در یه صحرایی خودشون رو گم و گور میکردن.
من عرضم تمام آج آقا، جنبندی داریم
انشالله که خداوند ما رو جز آدم های مؤدب کتاب خانه، خطیبه، سخنرانه، سخنوره، مدافع حقی که ولی خدا بگه که فصحب انت و رب بود فقاتلا انا ها اونا قاعدون، انا ها اونا سخنرانیون، انا ها اونا نویسندگانیون، میدونم انا ها اونا مبلغون، جز اینا نباشی.
انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
خیلی التماس داریم دعا بفرماییم انشالله که ایامه قدیره ما هم یه نمه ای از این روح و نور ولایت در ما جاری بشه، ما هم دیدار بشیم، نکنه که روز قیامت محشور بشیم با کسانی که آدم های خوبی بودن ولی مدافع ولیشون نبودن و نتونستن تشخیص درست بدن. انشالله خدا خیر بده به همه.
تمام شد. خدا نگهدارتون.